This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
بدترین حس دنیا حس خفته، حس این که آدم احساس پس بودن بهش دست بده، حس این که احساس منفعل بودن بهش دست بده. من خیلی موقع این حس بهم دست بده، چیز جدیدی نیست، قشنگ باش آشنا، ولی وقتی که اون کاری که باید انجام بدم رو انجام میدم دوباره ریکاوری میشم و حس آدم بودن به هم دست میده. خیلی مهمه که ما درون خودمون حس آدم بودن کنیم، حس انسان بودن کنیم. بعضی موقعا، بعضی وقتا میبینم یه سری کلیپ ها پخش میشه و فقط بعضی ها نظارگره اون اتفاق هستن، ها حد اکثر کاری که میکنن با موبایلشون فیلم برداری میکنن. نمیخوام کسی رو اجبار کنم به اتفاقی یا حرکتی یا هر چیزی، فقط این کاری که الان دارم انجام میدم اینه که یک کمی از حس پست بودن و خفت خودم بکاهم. همین، فقط همین. سلام 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 به همه بر بچه های دارالوکلایی. خب همونجور که دو قسمت قبل گفتن، امکان این که بخوام بهتون با سلام کردنم انرژی بدم رو واقعا ندارم. حال هیچ کدوممون خوب نیست و هی داره بدتر هم میشه. اومدم که یه قسمت دیگه رو ضبط کنم در رابطه با بحث حقوق شهروندی و آن چیزی که برای ما به عنوان حق شناخته شده و برای دولتمندان ما به عنوان وظیفه و تکلیف. هدفم از این قضیه صرفاً آگاهی دادنه و این مدل اپیزود دادن برخلاف رویه پادکست دارالوکلاست، ولی نیاز و بقیه من هدف ما همین آگاهی دادنه، ولی نه به صورت مستقیم در قالب پرونده‌ها یا داستان‌هایی که داشتیم از دوستان یا خودم، ولی هدف این شده که الان به صورت خیلی مستقیم و فوری فوتی این اطلاعات در اختیار شما گذاشته بشه. مطلع هستیم که دوستان ما رو، همکارهای ما رو بازداشت کردن، گویا صرفاً به خاطر این که یک سری اطلاعات رو در رابطه با حقوق شهروندی معترضین این وضعیت اتفاقی که الان داریم در مهر ماه 1401، و من هم به وظیفه خودم باید عمل کنم بدون از هیچ گونه ادعایی بدون از هیچ گونه منمی که من مثلا وکیل دادگستری هستم و خیلی هم حالیمه، نه واقعا، ولی آنچه که در بضاعتم هست باید انجام بدم. توی صفحه اینستاگرامم خدمتتون عرض کردم که حاضر هستم که وکالت محترزین رو به صورت رایگان انجام بدم و این حداقل کاری هست که میتونم انجام بدم. همکاران دیگری مثل آقای امیرخانی یا دوستان دیگری به من منحق شدن، یا شاید بگم اونها هم وظیفه خودشون دونستن که این کار رو به صورت رایگان برای محترزین و خانواده هاشون انجام بدن. حرف دیگه نیست، بریم برای پخش این قسمت. امیدوارم که هممون به وظیفه وجدانی خودمون، وظیفه فطری خودمون به عنوان حمایت از مظلوم و کمک به افرادی که اصطلاحاً سخت امروز براشون، خانواده هایی که داغدار هستن و وضعیت براشون سخت شده، به عنوان یک وظیفه انسانی این کارها رو انجام بدیم. من فقط برای خودم تکلیف میدونم و هیچ اجباری برای هیچ کسی ندارم و امیدوارم که فقط تونسته باشم یک قدمی برای احقاق حق یک سری مظلوم در جامعه خودم انجام داده باشم به عنوان وظیفه بدون از هیچ گونه ادعایی. در تعریف حقوق شهروندی باید خدمت رو عرض کنم یک سری حقوق و تکالیفی است که افراد به عنوان عضوی از یک جامعه دارند و وظیفه تأمین اون با قوای حاکم هستش. در واقع تلاش شده که با این حقوق شهروندی از وضعیت حاکمیت‌های گذشته که به صورت قومی قبیله‌ای بوده یا به صورت خیلی خیلی سنتی شهروندان درجه دو، درجه سه و گاهن بدون هیچگونه حق و امتیازی بودن کاسته بشه و یک روشی عادلانه برای اداره شهر و حاکمیت و حق و حقوق افرادی که داخل اون هستن لحاظ بشه. بر اساس منبع ویکی‌پدیا در کشور انگلیس از سال 2002 میلادی آموزش شهروندی و آشنایی اون به طور رسمی در برنامه‌های درسیشون از سن 11 تا 16 سال قرار گرفته. اهداف این آموزش عموماً آشنایی با حقوق و مسئولیت‌های شهروندی، بحث و بررسی در رابطه با سرپس‌ها و موضوعات مهم شهروندی، فهم و شناخت جامعه و آشنایی با فعالیت‌های اجتماعی، مشارکت فعال در یک برنامه اجتماعی یا گروهی. اینها مواردی هست که در کشورهای اروپایی، در کشورهای پیشرفته به عنوان جزئی از تدریس از 11 سالگی تا 16 سالگی اتفاق می‌افته. چیزی که در کشور ما عملاً به صورت کاملا مسکوت وجود داره و به طور شعارگونه عملا داره باش برخورد میشه. حقوق شهروندی خیلی خیلی شبیه به حقوق اساسی است. یک جوری میشه گفتش که با همدیگه خیلی خیلی مترادف هستن. اما باید به صورت واضح و عقلانی گفت که حقوق اساسی بزرگتر از حقوق شهروندی هست و حقوق شهروندی جزئی از حقوق اساسی یک کشور به حساب میاد. بعضی حقوق شهروندی رو در ابعاد اجتماعی، سیاسی یا مدنی تقسیم بندی میکنند. اما به نظر میرسه که در دسته‌بندی کلی میتونیم بگیم که شهروندی مسئولیت‌های فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسئولیت‌های دولت در قبال شهروندان است. حالا بیاییم با همدیگه چند تا از مسئولیت‌های فردیمون در قبال حقوق شهروندی رو بررسی کنیم. ما باید رأی بدیم. بعضی از کشورها حتی هستن که رأی دادن رو به صورت یک قانون و الزام اجتماعی تعیین کردن و رأی ندادن داخل اون جرمه. این یکی از مسئولیت‌های فردی هست به عنوان یک حقوق شهروند. مورد دیگه که داخل کشور ما هست همین خدمت در ارتش هستش، خدمت در سیستم نظامی هست و آموزش دیدن و فعالیت‌های رایگان که تو کشورهایی هست، تو کشورهایی نیست، توی کشور ما به صورت خدمت وظیفه به صورت سربازی هست که هممون انجام. بحث دیگرش احترام به قانون و حقوق دیگرانه که در قوانین. اینها همه مسئولیت‌های فردی ما هستن. پرداخت مالیات مسئولیت فردی هستش که ما مالیات پرداخت کنیم و از روی این موارد هزینه های دولتی پرداخت بشه. اما در رابطه با بحث قسمت دوم، مسئولیت های دولت هستش که باید این مالیات رو خرج کنه و خدماتی رو به شهروندا بده. میتونیم چند تا دسته بندی داشته باشیم. دسته اول حفاظت از جان و مال و حقوق و امنیت شهروند. مثال بخوام بگم، پلیس، آتش نشانی، دادگاه، سامانه قضایی، نیروهای مسلح، اینها مواردی هستش که دولت باید براش هزینه کنه. به طور مثال مثلا تو آمریکا قسمت زیادی از مالیات برای عوارض جنگی هستش که دولت داره هزینه میکنه برای نیروهای مسلحش و مردم باید هزینه اون رو بدن. دسته بعدی بحث بهداشت و سلامتیه که آب و غذای سالم باید برسونه، شیر و گوشت سالم باید دست مردم بده، نگهداری کنه بیمارستان‌ها و غیره. دسته بعدی بحث آموزش هستش که همون مدرسه ها و دانشگاه میشه، که توی کشور ما هم میدونید که هم مدرسه باید به صورت رایگان وجود داشته باشه و هم دانشگاه. نگهداری و تعمیر جاده ها، بزرگراه‌ها و خیابونا و راهن هم از این موارد هستش. حفاظت از پسندازها، بازرسی از بانک‌ها و نهایتاً کمک و جبران خسارت در موارد پیش‌بینی نشده همچون سیل و زلزله و خشکسالی هستش. اینا رو که دارم میگم دوست دارم که بحثم کلاسی و خشک و اینا باشه. میخوام شما بدونید که وقتی ما صحبت از حقوق شهروندی میکنیم اصلا هدفمون چیه. ما چه مسئولیتی داریم به عنوان فرد داخل اجتماع و دولت یا قوای حاکمه چه مسئولیتی داره در قبال ما. ما باید مالیات بدیم، ما باید رأی بدیم، ما باید بریم تو ارتش خدمت کنیم، ما باید این کارا رو انجام بدیم. خب از اون طرف دولت باید به ما بهداشت بده، باید به ما آموزش بده، باید به ما نمیدونم سپرده بانکی مون تامین مالی بده، تامین جانی بده، توی مواقع پیش بینی نشده کمک‌های بلاعوض بکنه و و و و. حالا توی ایران ما حقوق شهروندی رو به چه صورت داریم؟ قبلا بحثی که در مورد با حقوق شهروندی می‌شده در مورد با بحث حقوقای شهروندی که تو شهر زندگی می‌کردن و رابطه‌شون با مدیران شهری بوده که بیشتر توی تصویب نقشه جامعه شهری این صحبت‌ها می‌اومده. اما الان یک مفهوم دیگه اومده روش و یک جنبه حقوقی و قانونی پیدا کرده و دید جامع‌تری نسبت به اون میشه. تو سال 83 قانونی با عنوان احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به تصویب مجلس است و یک بخشنامه به نام بخشنامه حقوق شهروندی در قوه قضاییه دستور کار قرار گرفت که واحدها باید اون رو انجام بدن. قسمت‌های مهمی که داخل این قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی اومده بیشتر در رابطه با بحث بازداشت و بازجویی و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضایی و بخشنامه هم در همین رابطه است. حالا بیایم ببینیم که این حقوق شهروندی توی کشوری مثل آمریکا به چه شکلی است و چه روسی داره. تو سال 1791 حقوق شهروندی تو منشور حقوق ایالت آمریکا اومده و به قانون اساسیش اضافه شده. میخوایم دونه دونه اون قسمت‌های متمم این قانون رو بگیم. متمم یکمش در رابطه با آزادی مذهب و آزادی بیان است. متمم دومش در رابطه با مالکیت و حمل اسلحه هستش. متمم سومش در رابطه با حراست از مالکیت مسکن افراد در زمان صلح و جنگ. متمم چهارمش در رابطه با حق امنیت جان، مسکن و مالکیت افراد در برابر تفتیش و توقیف. متمم پنجمش در رابطه با دادرسی، محاکمه و مجازات عادلانه است. متمم نهمش منحصر نشدن حقوق و آزادی‌های افراد به موارد بیان شده است. متمم دهمش در رابطه با محفوظ داشتن اختیاراتیه که به موجب قانون اساسی به دولت فدرال اعطا نگردیده یا برای ایالت‌ها ممنوع نشده برای ایالت‌ها یا مردم. و نهایتاً در متمم یازدهم رعایت حقوق حرف زدن در چارچوب قوانین مدنی. ببینید توی یک کشوری مثل آمریکا که اصولاً عقلانیت و آراء مردمی حاکمه، اومدن چه چیزهایی رو لحاظ کردن به عنوان حقوق شهروندی که من اینها رو بازم میگم مرجع اصلیم تو همون ویکی‌پدیا هست که دارم براتون میخونم. صرفا بحث دادرسی و محاکمه و مجازات عادلانه و اینها نیست، بلکه خیلی خیلی گسترده تره. ولی اون چیزی که تو کشور ما هست بیشتر در رابطه با این موارد است. حالا دونه دونه میخوایم که اونا وارد بشیم. بازم میگم شاید یه خورده خشک باشه این جلسه، ولی قراره با هم دیگه بفهمیم که بر اساس قانون خودمون ما چه حقوقی داریم و این دوستانی که هی دم از قانون و دم از قانون گرایی و این حرفا میزنن و ما رو دعوت به قانون میکنن چه حقوقی رو دارن از ما ضایع میکنن. بریم به عنوان اولین قانونی که باید بهش بررسی کنیم، همون قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی. ماده به ماده بریم. خیلی قانون طولانی هم نیست، خیلی هم به قول معروف سخت نیست فهمیدنش. من دونه دونه براتون میگم شما آگاه بشید که چه حقوق و چه وظایفی دارید. تو ماده اولش اومده گفته که از تاریخ تصویب این قانون کلیه محاکم عمومی، انقلاب، نظامی، دادسراها، ضابطین همه موظفن که اینا رو انجام بدن. اگر انجام ندن ما اینا رو مجازاتشون میکنیم. خب مورد اولش چیه؟ مورد اولش اومده گفته آقا جان کشف، تعقیب جرایم، اجرای تحقیقات، صدور قرار تأمین و بازداشت موقت میباید بر اساس رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت بگیرد. خب ما قرار تأمین رو قبلا توی دارالوکلا گفتیم، یعنی یک چیزی که صادر میکنیم که آقا وقتی گفتی بیای بیای، اگه نیومدی اون رو اجرا میکنیم. مثلا میگیم که یک سندی بذار که سری بعدیم گفتیم میای تو بیای، اگه نیای این سند تو به نفع دولت یا اون مدعی خصوصی برداریم. خیلی توضیح نمیدم، قبلا توضیح دادم. پس ما این موارد رو داریم، کشف و تعقیب و اینها رو باید بر اساس حکم قانون و دستور قضایی مشخص و شفاف انجام بشیم. حالا ادامهش گفته که اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و اعمال هر گونه خشونت یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود. ببینید خیلی واضحه ها، اصلا چیز خیلی پیچیده ای نیستش که عملا شما اینا رو یه بار دیگه گوش کنید میفهمید که ما چقدر حقوق شهروندیمون داره اجرا میشه. اعمال هر گونه سلایق شخصی، سوء استفاده از قدرت، اعمال هر گونه خشونت، بازداشت اضافی و بدون ضرورت. خب مثلا نگاه کنید توی کلیپ ها دیده میشه که یک آدمی که اصلا معلوم نیست کیه چیه، یه بیسیمی دستشه، چه لباسی داره، چه اوکمی، اصلا مشخص نیست این کیه، بدون حکم قضایی میاد پلاک ماشین شما رو میکنه. خب اصلا چنین کاری آیا جز وظایف پلیس راهنمای رانندگی هست یا نه؟ این خودش جای سواله. این که آیا این شخصی که سمتی نداره، جایگاهی نداره در قانون و فعلا نمیدونم واقعا به صورت ضابط شاید داره انجام وظیفه میکنه، آیا اجازه داره پلاک شما رو بکنه و شما اینجا چه حقی دارید؟ با چه حکمی ایشون پلاک ماشین شما رو میکنه؟ در واقع این میتونه خودش جرم تخریب باشه، میتونه جرمش یه جورایی زورگویی باشه. اینها همه داخل این قضیه میگنجه. بازداشت اضافی، ببینید مثلا بی خود و بی جهت شما رو بیان بازداشت کنن بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ گونه مشخصاتی و بعدن فکر کنن که چه فکری، چه انجامی، چه داستانی برای این درست کنن. باز نمونه بارزش همین بلوکه های سیمانی هستش که جلو در خونه آقای علی کریمی فوتبالیست مشهور گذاشتن. بچه‌ها ما بحث احساسی نداریم اینجا، دو تا چهار تا داریم، از قانون داریم صحبت می‌کنیم. چیزایی که از دور و بر می‌شنوید، توی اینستا می‌شنوید، توی شبکه‌های معاند نظام می‌شنوید، حالا هر چی اسمشو می‌ذارید، خیلی تو کلمه‌ها نرید. خب عقلانی داریم صحبت می‌کنیم. اینها من فقط دارم قانون میگم، هیچ چیزی خارج از قانون نمیگم. چرا یک نفر میاد اونجا بلوکه سیمانی میذاره و بعد از چند ساعت چرا اون بلوکه سیمانی جمع میشه؟ اون پایینش نوشته دادستانی لواسان. اگر دادستان لواسان این کارو کرده، خب اسمشو نوشته اون زیر دیگه، خب بیاد جوابگو باشه، چرا گذاشت، چرا برداشت. اگر که این کارو نکرده، اون شخصی که میاد میذاره باید انجام بده. یعنی همه حالت ها اینجا مشخص هستش. هنوز بند اولشیم، خیلی چیز خاصی نداریم. ببینید که چقدر واضح و شفاف در رابطه با حقوق شهروندی ما اظهار نظر شده و چقدر کلی داره با ما برخورد میشه. تو قسمت دومش اومده گفته محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد. خب بچه‌ها ما مباشر رو میدونیم، شریک رو هم میدونیم، معاون جرم رو هم میدونیم، اینا رو هم با هم دیگه بحث کردیم. مباشر اون کسی که کار جرم رو انجام میده، خلاصه بگم. شریک اون کسی که عین مباشره و با هم دیگه این جرم رو انجام میدن. مثل اینکه مثلا دو نفر با هم دیگه میرن دوست. و معاون جرم اون کسی که این جرم رو تسهیل میکنه، ترغیب میکنه، تشویق میکنه. مثل کسی که مثلا به یکی پول میده که بره جرم رو مرتکب بشه. معاون جرم جرم میشه، اینا همه مشخصه. ما اینا همه رو قبلا با هم صحبت کردیم. اومده گفته تا جرم در دادگاه ثابت نشه، رأی مستدل، نه همه و یا نیست، دقت کنید، تا جرم در دادگاه ثابت نشه و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر در صورت نبودن قانون تو پرانتز قطعی نگردیده، نه همه و، یعنی باید جرم ثابت باشه و یک رأی مستدل داشته باشه، حتی این هم و اومده نگفته یا. اصل بر براءت متهمه و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد. پس ما باید اول یک جرمی رو ثابت کنیم، بعد بریم اون شخص رو به عنوان مباشر، شریک و معاون جرم مجازات کنیم. توی این مورد من میخوام مثالی بزنم که در رابطه با بحث آقای دعایی هست، خدا بیامرز، مدیر مسئول اطلاعات، که ازش خواسته بودن که اسمی از آقای خاتمی یا اون دوستان دیگر برده نشه و ایشون آورده بود و ایشون رو خواسته بود دادگاه. دفاعی که ایشون کرده بود گفته بود که هیچ قانونی نیومده این رو جرم اعلام کنه و این شما نمیتونید من رو بر اساس این قضیه محکوم کنید. ختم به خیر شد یه جورایی، این داستانهایی که مربوط به خودشون هست ختم به خیر میشه. ولی اگر اینها افراد عادی باشن، ما میفهمیم مثلا بعضی مواقع ماشین هایی هستن که به خاطر همین بحثای بدحجابی توقیف میشن بدون حکم قانونی و صرفا با نظر شخصی یا اعمال سلیق شخصی که تو همون بند اول بود اینها توقیف میشن. باز مثلا بحث سلیق شخصی، مثلا شما وقتی که گشت ارشاد میگیردتون، شما رو مجبور میکنه یک لباسی بپوشید که به زعم اون دوستان لباس درستی هست. این اعمال سلایق شخصی هستش که حالا یا قانون ایراد داره یا برخورد اون دوستان هستش که مورد ایراد هستش. مورد بعدی گفته که محاکم و دادسرها مکلفن حق دفاع متهمان و مشتکاهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنها فراهم کرده. خب این یه مشخصه دیگه، فرق متهم کسی که تفهیم اتهام شده با مشتکاهم کسیه که فقط صرفا از اون شکایت شده و هنوز تفهیم اتهام نشده، باید حق استفاده از وکیل و کارشناس براش فراهم بشه. حالا شما بیاین ببینید جایی که وکیل و موکل رو با هم دیگه بازداشت میکنن و این خیلی بده دیگه. شما وکیل یک پرونده هستید، ایشون شما رو اختیار کرده برای دفاع ازش و هر دوتای شما بازداشت میشه. مسئولیت دارن به صورت عقلانی وکلا در رابطه با بحث ها و اقدامات دفاعی خودشون. ما نمیتونید به صرف دفاع در مقام دفاع اینها رو شما بازداشت کنید. یک چیز خیلی ثابتی. حالا بماند که خود دولت و خود قانونگذار یک سری مواردی رو تصویب کرد که واقعا از لحاظ عقلانی مشکل داره. همین بحث وکلای مورد اعتماد قوه قضایی. ببینید من الان متهم هستم به مثلا جرم مثلا جاسوسی، اخلال در امنیت، جرمای این شکل. خب اعتراضم میشه شخصیه، خود سیستم، خود قوه قضاییه. حالا فرض کنید قراره کسی به من کمک کنه که مورد اعتماد همون کسی هست که من بهش اعتراض دارم. خب از لحاظ عقلانی این مشکل داره و نمیشه واقعا این قانون رو عقلانی دونست. متوجه هستی چی میگم؟ من چرا باید به کسی پناه ببرم، کسی رو وکیل خودم قرار بدم که مورد اعتماد اون کسی هستی که من باش دشمنی دارم؟ و این خیلی برای من میتونه به عنوان یک جوک لحاظ بشه، میتونه به عنوان یک چیز خنده‌دار لحاظ بشه. در رابطه با بحث استقلال قانون وکلای دادگستری خیلی صحبت ها شنیدیم. واقعا این قضیه باید مستقل باشه. وکیل باید بدون ترس دفاع کنه. این چیزیه که حق شهروندیه. اون کسی که مخالفت میکنه با این قضیه، با حق استقلال قانون وکلا، خودش یه روزی ممکنه نیاز به وکیل داشته باشه و اون وکیل باید از هیچ کسی نترسه. ترسی نداشته باشه که اگر بخوام از این آدم دفاع کنم نونم رو قطع میکنن، به هم فشار میارن. نه، باید کاملا مستقل باشه. کی این صحبت ها شده؟ زمان مرحوم مصدق. یعنی یک چیز خیلی ریشه داریه، نمیشه اینقدر راحت باش برخورد کرد. تو مورد بعدی گفته که با دادخواهان و اشخاص در مزان اتهام و مرتکبان جرائم و مطلعان از وقایع و کلن در جرائم وظایف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملا رعایت کرد. ببینید اینجا ما حکومتمون یک شعار زدگی داره. ما نامه هایی که حضرت علی در نهج البلاغه یا جاهای دیگه نوشته رو داریم، کسی رو مؤاخذه میکنه به صرف این که رفته در سفره آدم های پولدار نشسته که فقرا رو اونجا راه نمیدادن. شعار نیست دیگه، این کار عملی بوده که علی ابن ابی طالب انجام داده. یا در نامه هایی که داره گفته که طوری با افرادی که میان پیشت برخورد کن که اینها نترسن، سربازات اینا رو دور کن، بذار راحت با صحبت کنن. اینها همون اخلاق و موازین اسلامی هستش که ما ماشاءالله خیلی خوب داخل این دوران تحصیلی آموزش پرورش و دانشگاه خوندیم، حالا چه درست چه غلط. خب زیاد نیازی نیست من توضیح بدم، این برخوردی که داره میشه خیلی واضحه که با موازین اسلامی و اخلاقی رابطه‌ای نداره، مساواتی نداره. من خیلی دنبال لغت میگردم تو صحبتام که مشخص صحبت کنم، احساسی صحبت نکنم. دو تا چهار تا. مورد بعدی، اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب کرده که در مواردی که ضروری میشه و به حکم قانون شخصی رو بازداشت میکنن به خانواده اون خبر داده بشه و پرونده در یک مدت مشخصی به اون مرجع صالح ارسال بشه. یعنی بحث سرعت و اینه که خانواده ها در جریان دارن. اخیراً از معترضین طبیعتاً با من در تماس هستن، واقعاً طرف رو گرفتن بردن و بدون اینکه به خانوادهش خبر بدن تی یک مدت خیلی طولانی خانواده با گشت و گذار نهایتاً متوجه شده که ایشون داخل زندان اوین هستن. با توجه به اینکه این معترضینی که بازداشت شدن عدهشون زیاده، توقع میره سرعت کار سیستم قضایی بره بالا و این حاشیه ها ایجاد نشه، ولی در عمل اینجوری نیست. در مورد بعدی اومده گفته که در جریان دستگیری و بازجویی و تحقیق از ایذای افراد جلوگیری بشه. حالا مثالم زده، مثلا چشماشون نباید ببندن، اعضای بدنشون نباید بسته بشه، تحقیر نباید بشن، تخفیف نباید بشن و از این موارد باید جلوگیری بشه. من در این مورد چیز خاصی توضیح نمیدم، مشخص آقایان چیز خاصی نداره. مورد بعدی اینه که اومده گفته آقا بازجویان و مأمور تحقیق از پوشاندن صورت یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنها به اماکن نامعلوم و کلن اقدامات خلاف قانون خودداری کنند. خب اینا هم خیلی واضح و خیلی مشخصه. در مورد بعدی، بدونید و آگاه باشید که بازرسی ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی با جرم نداشته یا به متهم تعلقی ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد اونها خودداری بشه. خب الان دیگه شما این رو میدونید، وقتی که پلیس میاد داخل خونه شما یا میخواد بازداشت کنه کسی رو، شما باید بدونید که ایشون حق نداره اسناد و مدارکی که ارتباط به جرم نداره رو برداره بره. حالا تو مثال میگم، نه اینکه مثلا اینا پرونده باشه، خودتون بدونید در رابطه با بحث مسئولیت قانونی منه، در رابطه با این صحبتایی که میکنم اینا پرونده نیست. مثلا من دارم مثال میزنم، شخصی رو به جرم جاسوسی بازداشت کرده، بعد داماد اون خانواده رو کشونده بودن برای بازجویی و استنتاق، بعد از اون طرف دختر این آدم رو هم آورده بودن. به دختر این آدم گفته بودن که میدونی شوهرت داره بهت خیانت میکنه، یا به اون شخص متهم گفته بودن که میدونید که دامادتون فلان میکنه تو دبی، میدونید چیکار داره میکنه توی مثلا فلان جا، میدونید داره چیکار میکنه. من بازم میگم اینها مثاله ها، پرونده نیست دیگه، خودتون بدونید. خب اینها ارتباطی به موضوع جرم نداره، مسائل خانوادگی هست. چه بد که اگر اینها دروغ باشه و صرفا بخواد حالت ایذاء داشته باشه و از اینها بخواد مثلا به عنوان سوء استفاده بشه. حالا میگم دونه دونه اینها مثالش هست و هدف من اینه که شما آگاه باشید که وقتی پلیس یا مأمور ضابط میاد بدونید که چه حقوقی برای شما لحاظ شده. مورد بعدی، آگاه باشید هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت. من در رابطه صحبتی ندارم، خیلی خیلی مشخصه، خیلی خیلی واضحه. مورد بعدی گفته که تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی و قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسط شده اند بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد. خب الان ما موردش رو داریم دیگه، اون ضابط قضایی که گشت ارشاد باشه نظارتی روش نشده و توی اپیزود قبلی من در رابطه باش صحبت کردم. حالا قانون اینجا به ما گفته که بر اساس قانون باید برخورد جدی با اینها صورت بگیره، ولی من در عمل چیزی نمیدونم و ندیدم و متاسفانه روشی که داره میره جلو نهایتا شده به این اعتراض ها، به این خشم فروخورده‌ای که نسل دهه 80 علل خصوص دارن و داره تو جامعه دیده میشه. مورد بعدی گفته شده که پرسش ها باید مفید، روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتصابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر در پرونده مورد بررسی احتراز کردند. اینجا مأمور یعنی اجازه نداره که از شما بپرسه که مثلا شما مشروب میخوری یا نه، شما مواد مصرف میکنی یا نه. تو همین جرم امنیتی باید سوال بپرسه و نباید بره تو حاشیه. یا همین بر سوالی که این کیه کناره، ما تو رو با این دختره گرفتیم، دخترته، دوست پسرته، اینها سوالایی نیستش که توی تفهیم اتهاما و اقداماتی که بازجو داره انجام میده باید از متهم ها پرسیده بشه. اگر که پرسیده میشه شما صرفا میتونید بگید که من به این سوال پاسخ نمیدم چون خلاف حقوق شهروندیه. مورد بعدی، پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود. برای اظهار کننده خوانده بشه و افراد باسواد در صورت تمایل خودشون مطلب رو بنویسن تا شبهه تحریف یا الغاء ایجاد نگرد. خیلی مشخص. اگر بی‌سوادی یه بار بعد برات خونده بشه. اگر که باسوادی اگر خودت می‌خوای بنویسی اونها حق ندارن مانع تو بشن و بگن که نه ما یا بگو ما می‌نویسیم. و بر حالت اینها مواردی هستش که جزء حقوق شهروندی شماست. در مورد بعدی، محاکم و دادسراها باید بر بازداشتگاه‌هاشون نظارت کنند و رفتار مأمورین و متصدیانشون رو نظارت کنند و این باید به صورت جدی باشه. مجریانی که این مقررات رو به صورت صحیح انجام میدن باید تقدیر و تشویق قرار بشن و با متخلفان هم برخورد قانونی بشه. حالا اینا مشخصه دیگه. از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیاء ضبطی و توقیفی متهمان اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم یا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به اموال و اشیاء تعیین تکلیف بشه و مادام که این قضایا نسبت بهشون تصمیم قضایی گرفته نشه حفظ و مراقبت اون باید انجام بشه و در هیچ موردی نباید مورد استفاده شخصی یا اداری قرار بگیره. مورد بعدی، به رئیس قوه قضاییه گفته شده که موظفی هیئتی رو به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کنی و کلیه دستگاه‌ها که به نحوی در ارتباط با این مقررات قرار می‌گیرند موظفن که با این هیئت همکاری کنند و این هیئت موظفه در صورت مشاهده تخلف علاوه بر کمک در اصلاح روش‌ها و مقرراتشون باید با متخلفاش هم از طریق مراجع قضایی برخورد جدی کنه و اقداماتش رو به رئیس قوه قضاییه گزارش بده. ببینید این برخورد جدی رو آدم میبینه تو قانون، یعنی خود قانونگذار خیلی جدیه، خیلی مهمه براش. این کلمه برخورد جدی چندین بار داخل این قانون اومده و نهایتاً این که این ماده واحده تو 15 اردیبهشت 83 تصویب شده و 16 هم شورای نگهبان اون رو تایید کرد. مورد بعدی که ما داشتیم در رابطه با بخشنامه بوده. یه بخشنامه قوه قضاییه میزنه تو سال 1400 و بر اساس همین قانون آزادی های مشروط بیشتر اومده به بحث ممنوع الخروجی و دستوراتی که دادستان کل کشور میده اشاره کرده. کلیت شو بخوام بگم، این گفته که آقا ممنوع خروجی اگر میخواین انجام بدید باید از طریق دادستانی کل انجام بشه، خودتون حق ندارید نامه بزنید به اداره گذرنامه یا سایر نهادها و کسی رو ممنوع خروج کنید. محدودیت گذاشته، آقا ممنوع خروجی 6 ماه محدودیت داره. اگر قبل از اینکه شما میخوای احضار کنی متهم رو، ممنوع خروجیش رو صادر میکنی، باید به قول معروف اون طرف رو که اومد داخل دادسرا و حاضر شد و صحبت شد و براش قرار تأمین صالح اومدی و حالا هر چیزی شد، از اون دستور ممنوع خروجی باید سریع رفع اثر بشه. توی دولت آقای روحانی یک چیزی اومد به نام منشور حقوق شهروندی که این قانون نیست، ولی آقای روحانی اومد توی یک سری اختیاراتی که بر اساس قانون اساسی بهش داده بودن یک سری موارد رو شرح داد. میگم قانون نیست، فقط اومده یک سری موارد رو شرح داد. ما طبق قانون اساسی به موجب اصول 113 و 121 مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی رو بر عهده رئیس جمهور داریم و بر اساس اصل 134 قانون اساسی این برنامه و خط مشی دولت تعریف شد و قرار شد که تو نظام حقوقی ایران ساری و جاری بشه. بیشتر یک کار شعاری بود تا یک کار قانونی، متوجه هستی میگم، ولی کار بدی هم نبود، نمیشه مثلا زیر سوالش برد. به هر حال یک سری موارد رو باز کرد، یک سری موارد رو توضیح داد، این از نبودنش بهتره. اون قانونه که بار اول با هم دیگه رفتیم به غیرت بخشنامه، اون از همه مهمتره چون قانونه و ضمانت اجرا داره برای خودش. ولی توی این موارد ما یه سری موارد کلی رو داریم که بقیده من شنیدنش خالی از لطف نیست. چون حجم این قانون خیلی زیاده، ترجیح من اینه که به صورت تیتروار، همون تیترایی که خودش داره، الف به بتجه، اینو بریم، ولی اون جایی که احساس کنیم که نیاز ورود پیدا کنیم داخلش رو با هم دیگه یه مورد بکنیم. مورد الفش حق حیات و سلامت و کیفیت زندگی که مشخصه باید دولت یه سری تلاش بکنه. بحثای بهداشتی هست، بحثای زایمان زنان، شرایط کارشون تو بحث زایمان، بحث فقر و معلولیت و کودکان و اینکه کودکان اجازه کار ندارن و این بحثای حقوق معلولین و افراد سالمند و نهایتاً یک فضایی باید نهایت ایجاد بشه که توی اون افراد بتونن از فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار بشه. این شد بند الفش. بند بش حق کرامت و برابری انسانی هستش که گفته شهروندان باید از کرامت انسانی برابر باشن و اگر تصمیم گرفته بشه که اینها رو بخواد جا به جا کنه، اینها فاقد اثره و نباید شهروندان رو محروم کنیم از این موارد. حیثیت و اعتبار شهروندان باید حفظ بشه، حق نداریم بحثای اهانت آمیز و حجب و افترا رو داشته باشیم که این آقای عباسی، حسن آقای عباسی که قشنگ این قسمت رو خورده و اصطلاحاً قی کرده، بحث حجب و افترا و این داستان ها به فوتبالیست ها و بازیگران و هنرمندهای ما رو داره. من نمیخوام دفاع کنم از کسی، ولی این نحوه برخورد و سخنرانی هایی که داره میشه کاملا مغایر با بحث حقوق شهروندی است. توهین و تحقیر و ایجاد تنفر نباید نسبت به قومیت ها و گروه های مختلف اجتماعی سیاسی بشه. ببینید واضحه ها، یعنی اصلا نیاز نداره شما فکر کنید، قشنگ حرف و جویده گذاشته جلود و جایی برای تفسیرش نداشته. و نهایتا گفته که زنها حق دارن توی سیاست گذاری و قانون گذاری و مدیریت و اجرا و نظارت و مشارکت اینا باشه. مورد بعدی بند پ هست که حق آزادی و امنیت شهروندی هستش که گفته آقا جان آزادی های فردی و عمومی شهروندان باید مسئول از تعرض باشه. بحث اینه که هر شهروندی حق داره امنیت جانی و مالی و حیثیتی و حقوقی و قضایی و شغلی و اینها رو داشته باشه و هیچ مقام نباید به نام اینها بیاد اینها رو تهدید و تعرض کنه، که باز ما توی سخنرانی که داریم برای بحث های مختلف، الان ما بحث اموال یک سری سلبریتی داریم، سایه علی کریمی که بدون هیچ منشأی داره مورد تهدید قرار میگیره ایشون به اموالش، که بیاین اموال این آدمو بگیر مگر میخواد ادامه بده و خسارت ها رو از این آدم باید بگیریم. اینها خلاف حقوق شهروندی هستش. در ادامه گفته شده که شهروندان حق دارن در صورتی که تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خودشون بشه به نهایت سهولت به ماموران تامین کننده امنیت عمومی دسترسی پیدا کنن و این مامورا هم باید بدون وقفه، بدون تبعیض، متناسب با تعرض و تهدیدی که هست، خدمات خودشون رو انجام بدن. مورد ته حق مشارکت در تعیین سرنوشت هستش. بحثایی هستش که از طریق همه پرسی یا انتخابات آزاد باید صورت بگیره و در رابطه با بحث‌های تبلیغات رادیویی، تبلیغات تلویزیونی، اینها باید همه هماهنگ باشن. ماده 17 و 18 همین بحث‌های صدا سیما و بحث‌های هستش. بند 3 نقطه در واقع حق اداری شایسته و حسن تدبیره که حالا خیلی کلی داخلش هستی، من باز ورود پیدا نمی کنم. مورد جیم حق آزادی اندیشه و بیان هست، همین موردی که الان من دارم انجام میدم. من حق دارم به صورت آزاد اندیشه و این چیزی که یاد دارم عنوان یک حقوقدان رو برای شما بگم. دولت باید آزادی بیان رو به طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی از جمله روزنامه و مجله و کتاب و سینما و رادیو و تلویزیون انجام بده و اینها رو تضمین کنه، نه اینکه تا یک مشکلی پیش میاد اصطلاحاً این بحث‌های مناظرات پیش بیاد. ما مناظره فقط در انتخابات داریم و وقتی که حسابی به مشکلات اساسی می‌خوریم. اینها باید مداومت داشته باشه، گروه‌های مختلف آزادانه بیان اندیشه‌هاشون رو بگن. باز من ارجاع میدم به صحبت آقای مطهری که گفته توده‌ای‌ها بیاد. ما الان بحث توده‌ای‌ها رو نداریم. اقشار خودی هستن، اقشار مذهبی خودمون هستن، اقشار غیر مذهبی باید بیان از این امکانات استفاده کنن و اون چیزی رو که دارن بیان کنن، آزادی بیان داشته باشن بدون ترس. ماده 28ش رو میخونم، صراحتاً جالبه. شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف است به ترویج و گسترش فرهنگ انتقاد پذیری، تحمل و مدارا است. این میگه چقدر واضح داره میگه آقا جان من حق دارم نقد کنم، نارضایتیمو ابراز کنم. از اینکه یک شخصی میاد پلاکای ماشینه مردمو میکنه بدون هیچ مجوز قانونی، من حق دارم به عنوان یک حقوقدان اعتراض کنم، نظرمو بگم و به مردمم آگاهی بدم. باز توی مواد بعدی هم اومده بحث مطبوعات هست و سانسور و نشریات. تو بند 40 حق دسترسی به اطلاعات داخلش گنجونده شده. توش اومده که دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه بندی شده و مورد نیاز جامعه است. بحث حقوق کودکان و اینکه در معرض محتوای غیر اخلاقی نباید قرار بگیرند و هر گونه محتوای اینجوری باید جلوگیری بشه. بریم تو بحث ه، خیلی جالب و باز قشنگه. حق دسترسی به فضای مجازی. دقت کنید چقدر واضحه، چقدر صریحه. ماده 33 حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هر گونه محدودیت تو پرانتز مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه بدون مستند قانونی صریح ممنوع است. دیگه واضح تر از این من نمیدونم چجوری باید گفته بشه که آقا فیلترینگ و اینها باید با مستند قانونی صریح باشه. مستند قانونی صریح، بخشنامه نه، نمیدونم دستور نه، مستند قانونی صریح. این خیلی خیلی مهمه، این خیلی خیلی باید توش ورود پیدا کرد. یعنی یک نهاد قانونی باید این تصمیم رو بگه و مستند بشه به این قضیه. صرفا نمیشه با نمیدونم بخشنامه و با اینجور چیزها ما اینها رو منع کنیم. خب عملش رو من کاری ندارم. حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک به صورت غیر تبعیض آمیز برخوردار شوند. حالا مثلا تو اینجا من بخوام بگم، ما داشتیم که مثلا وزیر امور خارجه ما توییت میکرد یا وزیر ارتباطات ما توییت میکرد، خب این حق دسترسی آزاد رو ما نداریم دیگه، فیلترینگ شدیم. اون چجوری توییت میکنه؟ حالا جالبه، توییت میکنه، تو فیسبوک شرکت میکنه و اونجا فیلتره. چجوری ایشون دسترسی داره؟ چرا من ندارم؟ چرا این تبعیض هست؟ ماده 35 هم حق شهروندان دونسته که از امنیت سایبری و فناوری اطلاعات و اینها استفاده کنن. قسمت خ قسمت حق حریم خصوصی هستش که تفتیش و گردآوری و پردازش و بکارگیری و افشای نامه ها هم از الکترونیک و غیر الکترونیک اینا همه ممنوع مگر به حکم قانون. بحث بازرسی هست که ممنوع مگر به حکم قانون، یعنی مثلا اون چیزی که داره اتفاق میفته من دیدم و شما هم میتونید، دارید با ماشین دور میزنید، مأموری جلوی شما رو میگیره و از شما میخواد که گوشیتون رو بهش نشون بدید که داخلش فیلم برداری شده یا نشده. این یک نوع بازرسی هست و نیاز به حکم قانون داره و ایشون اجازه نره گوشی شما رو بگیره داخلش رو چک کنه مگر به حکم قانون. یا قص الهازا دیگه، این مواردی که اصلا ایزو بازرسی هستش، برای تفتیش هر خودرویی شما نیاز به حکم صریح قانونی داری ولی خب میزنن بغل و ماشین شما رو بازجویی میکنن و اینها خلاف حقوق شهروندی هستش. تو مورد بعدی گفته شده که اگر که نهادی اطلاعاتی داره باید از طریق نهادهای قضایی درخواست صورت بگیره و این اطلاعات در اختیار قرار بگیره و هیچ مقام و مسئولی حق نداره بدون مجوز صریح قانونی اطلاعات شخصی افراد رو در اختیار دیگری قرار بده. ماده بعدی هم بحث بازرسی و تفتیش بدنی که باید بدون اهانت و بدون آزار باشه و آزمایش‌ها و اقدامات پزشکی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع. مورد بعدی کنترل صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط کار اماکن عمومی باید باشه و این موارد باید رعایت بشه. در مورد بعدی گفته که شهروندان حق دارند که حق حریم خصوصیشون توی رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت بشه و افرادی که این رو رعایت نکنن مشکل دار میشه. بریم توی قسمت دال که مهمه، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی. توی ماده 43 گفته شده شهروندان از حق تشکیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم نهاد با رعایت قانون برخوردارند. هیچ کسی را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود. ماده 44 گفته حق شهروندان است که در قالب اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و نظام‌های صنفی در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای قانون مشارکت مؤثر داشته باشند. ماده 45 گفته فعالیت‌های مدنی در حوزه‌های حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمان‌های مردم نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند. و ماده 46 گفته که حق شهروندان است که آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها و شرکت در آنها اقدام کنند و از بی‌طرفی دستگاه های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند. خب این ماده 46 رو یه حساب بزنید با هم دیگه کم فکر کنید. در همون ابتدای امر یک نامه‌ای منتشر شد که اشخاصی مثل آقای اشتری و یه سری فعالیت‌های فعالان قسمت اجتماعی از وزیر کشور خواسته بودند که یک تجمعی رو اجازه بده در رابطه با اعتراض مردم به کارهایی که گشت ارشاد کرده و حالا مورد قشنگ مشخص بود اون نامه‌ای که هممون هم احیانا دیدیم. تا الان من یاد ندارم، نمیدونم، خیلی نمیشه تحقیق کرد که یک دستوری صادر شده باشه برای تجمع که برخلاف نظر نظام باشه. مثلا شما برای روز وفات حضرت رسول اومده بود ساعت 4 تو همه تلویزیون و همه فوتبال و همه جاها آوردن که ساعت 4 بیاییم تجمع کنیم که این اهانتی که شده به ساحت مقدس قرآن و پیامبر و پرچم مقدس جمهوری اسلامی تجمع کنیم. خب اینها بهشون پذیرایی شدن، تو صدا سیما دیده شدن و این بی‌طرفی که کاملا نقض شد و کاملا حمایت شدن و از این حرف. اما توی جبهه مقابل هیچ گونه اقدامی برای این درخواست ما انجام نشد. درخواست ما، یعنی من هم خودم معترض هستم و دلم میخواد یه جایی جمع شم. دوستان برگزار کننده و کسایی که قانونا این اجازه رو میتونن به مردم بدن معمولا بهانه میکنن که ما نمیتونیم امنیت این دوستان رو تأمین کنیم و این همایش ها معمولا به خشونت کشیده میشه. ما ماشاءالله خدا رو شکر مامورین انتظامی و امنیتی کم نداریم و چجور داخل اون تجمع های خودتون میتونید امنیت رو برقرار کنید. توی تجمع های کسایی که معترض هستن موظف هستید امنیت رو صلاحاً برقرار کنید، یا اگر میتونید بعد رسماً این رو عذرخواهی کنید، حداقلش اینه دیگه. آقا شما معترضید، حق دارید، چون مثلا میدونیم جمعیتتون زیاده، ما واقعاً نیرو نداریم، ولی اتفاق نمیفته، بیاین صف به صف بچینید. مردم میان اونجا و خیلی مسالمت آمیز اعتراض میکنن. ما نمونهش رو میتونیم بگیم 25 خرداد سال 88 بود، اگه اشتباه نکنم تاریخش. من یادم خودمم توی اون اجتماع حضور داشتم، نه به عنوان یک معترض بلکه به عنوان یک بیننده. شاید اونجا من حضور داشتم، دانشجو هم بودم. سکوت بود، کسی شعاری نمیداد که هنجار شکن باشه، و حالا تجمع قانونی نبود، طبیعتاً غیر قانونی بود و کسی به اونها اجازه نداده بود، همین وزیر کشور اجازه نداده بود. یعنی ببینید، باید این اعتراضات به صورت قانونی اجازه داده بشه و تبدیل به خشم نشه. اگر همون روز اول اینها اجازه میدادن برای اعتراض، ما قطعاً این وضعیت خشمگین رو نداشتیم، نخواهیم داشت کلا. ولی متاسفانه اینها در حدی شعار هست و اجرا نمیشه متاسفانه. بریم تو مورد بعدی که حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت آمده. مورد بعدی حق تشکیل و برخورداری از خانواده هستش، و نهایتاً بند ز، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه. ماده 56 چی میگه؟ حق شهروندان است که به منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بیطرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی دسترسی داشته باشند و هیچ کس رو نمیتونیم از حق محروم کنیم. اصل بر براءت و هیچ کسی مجرم شناخته نمیشه مگر اینکه جرمش ثابت بشه. حق دفاع و شخصی بودن، مسئولیت جزایی، رسیدگی در زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وکیل، اینها داخلش اومده. شهروندان حق دارن از بد تا ختم فرآیند دادرسی در مراجع مختلف به طور آزادانه وکیل انتخاب کنن. اگر افراد توانه انتخاب وکیل رو در مراجع قضایی ندارن، باید برای اونها امکان تعیین وکیل فراهم بشه در راستای استیفای خدش ناپذیر حق دفاع از استقلال حرفه‌ای وکلا حمایت خواهد شد. اصلا یه جورایی میشه گفت این مرثیه است تا حساب ماده این منشوری که دولت تصویب کرده. حق آزادانه انتخاب وکیل رو طبیعتا ندارن، یک لیستی دارن که اینها مورد اعتماد رئیس قوه قضاییه هستن، درسته که مثلا نشان نخوام اینو انتخاب کنم، میخوام یه وکیلی خودم آزادانه انتخاب کنم. این یک مورد هست، و بحث استقلال حرفه‌ای هستش که باز این هم سر جای خودش دارای بحث خیلی خیلی طولانیه و شما نمیدونید. برگزاری علنی محاکمات، شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند و موارد استثنا صرفا به حکم قانون میباشد. ماده 60ش رو میخونم. شهروندان اهم از متهم، محکوم و قربانی جرم از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتیشان در برابر مراجع قضایی، انتظامی، اداری برخوردارند. و موارد بعدی ماده 61 هست. محاکمه شهروندانی که با اتهامات سیاسی یا مطبوعی مواجه می باشند، صرفا در دادگاه های دادگستری به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه انجام خواهد شد. اعضای هیئت منصفه باید تجلی وجدان عمومی باشند و از برآیند افکار و نظرات گروه های اجتماعی بر بیاند. خدا این چیزی که هست، ما اصلا اتهامات سیاسی نمیدونیم چیه، اتهامات مطبوعاتی نمیدونیم چیه. چندین خبرنگار رو بازداشت کردن و اینها از این حقوق شهروندی خودشون به نحوی محروم شدن. حق شهروندان است که از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشد. هر گونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است. یه واضحه دیگه، بعد چی میگه؟ توی ماده 63 به بعد هم در رابطه با حق شهروندان از بابت اطلاعی که باید در مورد نوع و علت اتهامشون باشه صحبت شده، و این اطلاعات باید در اختیارشون قرار بگیره. توی بازداشتگاه ها یا زندان های قانونی نگهداری بشن و خانواده هاشون هم اطلاع پیدا کنن. توی بازداشتگاه ها باید محکومان و زندانیان از حقوق شهروندی مربوط به تغذیه و پوشاک و مراقبت های بهداشتی برخوردار باشن و بتونن با خانوادهشون در ارتباط باشن. خدمات آموزشی و فرهنگی و انجام عبادات و دینی و این احکام هم باید تضمین بشه. بحث ماده 65 در مورد با تجدید نظر خواهیه و بحث ماده 66 که در رابطه با اینه که وقتی که طرفین بازداشتشون تموم میشه باید به زندگی شرافتمندانه خودشون برگردن و از حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار بشن و محرومیت اجتماعی باید حتما به صورت قانونی تعیین بشه و حدود و زمانش مشخص بشه، نباید به صورت نامفهوم با اینها برخورد بشه. در مورد بند ژه که میگه که حق اقتصاد شفاف و رقابتی هست، تو بند سین حق مسکن هست، تو بند شین اصطلاحاً حق مالکیت هست که هیچ کسی نمیتونه مالکیت رو از کسی سلب کنه، مزاحمت ایجاد کنه مگر به موجب قانون. بند صاد حق اشتغال و کار شایسته هست، اینا رو من موردی میگم دیگه، حق رفاه و تامین اجتماعی هست و حق دسترسی و مشارکت فرهنگی هست، همینا داخلش صحبت حق آموزش و پژوهش هست و نهایتاً حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار و حق صلح و امنیت و اقتدار ملی و این داستان ها و سازوکار اجرا و نظارتش رو هم اومده مشخص کرده که رئیس جمهور باید شخصاً اینها رو بررسی کنه. رئیس جمهور هر ساله گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز منشور را روزآمد می کند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران. در نهایت 120 تا ماده آورده که توش ارجاع قانونی داده که ما اینا رو از داخل این مواد و این اصول اسناد قانونی به دست آوردیم. خستتون نکنم، بحث شاید خشکی باشه ولی نیازه که ما بدونیم که حقوق شهروندی به چه سبک و سیاقی هستش. خیلی شعارگونه است ولی واقعا از حقوق اولیه ماست، اینکه نحوه برخوردمون با حکومتمون با دولتمون به چه سبکی باشه. هیچ موقع من به خشونت کسی رو دعوت نکردم، هیچ موقع من به تخریب اموال عمومی کسی رو دعوت نکردم. اون چیزی که همیشه از جانب من اتفاق افتاده این بوده که تو حق داری اعتراض کنی، یک اعتراض مسالمت آمیز، و هیچ وقت دوست نداشتم که مردم من به جان هم بیفتن، مردم من روبروی همدیگه قرار بگیرم. من واقعا همون اندازه که از کتک خوردن مردم معترض ناراحت میشم، از کتک خوردن نیروهای امنیتی ناراحت میشم. هم اون نیروی امنیتی برادر منه، هم اون کسی که تو خیابون داره اعتراض میکنه برادر منه. هیچ فرقی بین اینها نیست، ما همه ایرانی هستیم، ما همه از حقوق شهروندی برخوردار هستیم و باید خودمون این رو درک کنیم که هیچ راهی جز تعامل با همدیگر رو نداریم. این مملکت به اندازه کافی انقلاب دیده و هر باری که انقلاب شده از زندانی به زندانی دیگری رفته و نتیجه اون چیزی نشده که باید میشده و ما دچار یه سری داستان‌های شدیم. نمونه‌اش هم بخوام بگم که منظور منو متوجه بشید، مثلا ما قانون تصویب کردیم و قانون قبلی رو کنار گذاشتیم، دوباره رجعت کردیم و قانون قبلی رو آوردیم. انقلاب به معنی درآوردن درخت از ریشه است، نه به عنوان اصلاح ما. و دولت وقتی که امکان اصلاح رو از جامعه میگیره، اینها تبدیل به یک خشم میشه که نتیجهش همون انقلاب میشه. اینها باید توسط دولت کنترل بشه، دولت به عنوان حاکمیت باید زمینه اعتراض رو برای مردمش فراهم کنه، نه اینکه خدای نکرده و این وضعیتی که داریم میبینیم اتفاق بیفته. من به عنوان یک انسان آزاد حق دارم که بتونم اندیشه های خودم رو بیان کنم. من با حجاب موافقم ولی با حجاب اجباری مخالفم. نباید به خاطر این قضیه مورد بازداشت، مورد اتهام یا هر چیز دیگه قرار بگیرم. این عقیده منه و من آزادم که این عقیده خودم رو بیان کنم. من آزاد هستم و این آزادی من نباید سلب بشه. من آزاد هستم که موکلم رو انتخاب کنم. من آزاد هستم که انتخاب بشم. من باید مورد حمایت قرار بگیرم به عنوان یک وکیل، نه اینکه به همراه موکلم بازداشت بشم. من به عنوان یک شخص عادی حق دارم وکیل انتخاب کنم. خودم رو دارم میگم. فردای روزی اگر بازداشت شدم باید بتونم یک وکیل آزادانه انتخاب کنم، نه از وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضاییه. عقلانی نیست این قضیه اصلا. یک اعتراض مدنی این قضیه. آقا جان من حق دارم یک وکیل آزادانه انتخاب کنم. حالا شاید هم رفتم از وکلای مورد اعتماد شما انتخاب کردم، ولی نباید این حق آزادی من سلب بشه. وقتی یک دولتی میاد وکیل رو که در انجام وظیفه قانونی خودش داشته کار میکرده، موکل داشته، وکیل یه پرونده بوده، بازداشت میکنه یا خبرنگار رو بازداشت میکنه، در واقع این دولت خودش رو در مزان اتهام قرار میداره و مردم ازش میخوان که آقا چی شده اینا که برای عدالت و امنیت شغلشون تعیین شده. حالا متاسفانه کسب و کار تلقی کردن دوستان، ولی واقعا شغل وکالت کسب و کار نیست. یک عدالت خواهی پشتش هست که توی شغلای دیگه طبیعتا نیست. کسی که لباس میفروشه، کسی که تو بازار خدمات اقتصادی انجام میده، کسی که راننده تاکسی هستش، اینها کسب و کار هستن. ولی نمیتونی شما شغل وکالت رو که طرف نباید از کسی به ترس شجاع باشه حرفشو بزنه، شرافت داشته باشه، رو بکنی کسب و کار، بکنی یک مسیری که استقلال خودش رو از دست بده. ما الان یه سری چیزامون رایگانه، وکالت تسخیری. یه سری وکلا موظفن برن و به کسانی که قانون باید براشون وکیل تعیین بکنه مجانا وکالت انجام بدن. خب کجای کسب و کار، کدوم شغل هست که شما موظف هستید که مجانا مثلا لباس در اختیار کسی قرار موظف هستید، مجانا مسافر کشی کنید، مجانا نمیدونم سوپرمارکت، اصلا چنین چیزی نداریم. چون این کسب و کار نیست، تو وظیفت توی وکیل که مجانا به صورت تسخیری برای یک سری افراد بری وکالت انجام بدی. ولی متاسفانه در رفتار میبینیم که این مجلس قانونگذاری ما در یک برخورد خیلی نابهنجار با شغلهایی که هست داره وکالت رو هم جز شغلهای دارای کسب و کار قرار میده و این خیلی بده و این خیلی افتضاحه، خیلی خنده داره. شاید به امید اون روزی که عقلانیت و اخلاق داخل جامعه ما حکم فرما بشه و نماینده های مجلس ما، رؤسای قوای سگانه ما بر اساس اخلاق و عقلانیت تصمیم بگیرن و مردم ما آزادی های حد اقلی خودشون رو داشته باشن و به اونها اختشاشگر، فتنگر یا خس و خاشاک، توفاله، هر چیز دیگه این شکلی تلقی نشه، بهش گفته نشه. ما تو جامعه هستیم و داریم اینجا زندگی میکنیم و میبینیم که افراد معترض شاید مسیرهای اشتباهی رو برن جلو، شاید تخریب اموال عمومی کنن، ولی اختشاشگر نیستن. کسی دیگری باید تصمیم میگرفته مثل وزیر کشور و اجازه تجمع قانونی به اینها میداده و این باعث یک خشم فروخفته میشه که به صورت این مدل اعتراضات دیده میشه و متاسفانه مامورین امنیتی و مامورین انتظامی ما هم درگیر این تصمیمات اشتباه میشن. اگر که تجمعی صورت بگیره به صورت قانونی، طبیعتاً ما این رفتارها رو نخواهیم دید و این وزیر کشور هستش که باید رفتاری رو، حقی رو برای شهروندای کشورش به رسمیت بشناسه. هیچ گونه عذرخواهی از سوی مسئولین صورت نگرفته که این خشم عمومی فروکش کنه. هیچ گونه برخوردی مناسب با عاملان این قضیه صورت نگرفته متاسفانه و هر چه جلوتر میریم وضعیت بدتر میشه و خشم عمومی رو کاری میکنن که بیشتر بشه. به طور خیلی تعجب آوری انگاری که دوستان عامدانه دارن خشم عمومی رو زیاد میکنن. توقع میره از رئیس قوه قضاییه، توقع میره از رئیس جمهوری به عنوان کسی که وظیفش نگهداری و پاسمانی از حقوق اساسی مردمه که ورود پیدا کنن به صورت شجاعانه و قلب مردم رو تسخیر کنن و با اقداماتشون باعث فروکش کردن خشم جامعه بشن. ولی متاسفانه ما نمیبینیم. متاسفانه تلاش بر این شد که بدون بحث‌های احساسی و کاملا نظریات حقوقی شما رو آگاه کنم. میدونم که خشک بود، میدونم که یک کمی شاید خسته کننده بود، ولی نیاز بود که شما بدونید که بحث حقوق شهروندی چی هست و چه تفاوتی با حقوق اساسی شما داره و آگاهانه تصمیم میگیره. بنده اینها رو وظیفه خودم میدونم، حتی اگر که برخورد غیرقانونی با من صورت بگیره و اگر که روزی بازداشت بشم بابت این موارد، بقیه خودم این بازداشت غیرقانونی خواهد بود، چون من صرفا هدفم آگاهی دادن به مردمم بوده نه چیز دیگه، و آزاد هستم که نقطه نظرات خودم رو بدم و هیچگاه مردم رو به خشونت یا درگیری و تخریب دعوت نکردم و همواره ازشون خواستم که به صورت معقول و مسالمت‌آمیز اعتراضهای خودشون رو بیان کنن. هر گونه صحبتی، هر گونه اقراری برخلاف این پادکست و اپیزودی که داره ضبط میشه خدمتتون نافذ نیست و اگر که باشه تحت فشارهایی بوده که از خارج من موارد شد و تمام صحبتهای خودم رو اینجا تایید میکنم و مسئولیت اون رو هم شخصا به عنوان محمد جواد عیانی ثانی وکیل پایه که دادگستری در تهران به عهده میگیرم و هیچ شخص دیگری حقی که در این رابطه مورد مؤاخذه قرار بگیره نداره و اقرار من صرفا همین هست و هر گونه اقراری بعداً به صورت صوتی و تصویری از من منتشر بشه همه فاقد اثره. امیدوارم که دست به دست هم بدیم و میهن خودمون رو آباد کنیم و با کمترین هزینه به عقلانیت و اخلاق در جامعهمون برسیم. همتون رو دوست دارم، حتی اون کسایی که با من مخالف هستید، حتی اون افرادی که توی این جامعه با من و امثال من برخورد ناشایسته میکنن. عذرخواهی میکنم اگر کیفیت صدای من کم بود، این قسمت توی دفتر خودم ضبط شده و داخل فضای استدیو وار نبوده، تلاش شده که صدا با کیفیت باشه ولی بهتر از این نمیشه. همتون رو دوست دارم، قلبا دوست دارم. مواظب خودتون باشید تا اپیزود بعد.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.